بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافدہ. بحث در مسئله نکاح فضولی، مسئله 13 از مسائل عقد النکاح تحریر الوسیله بود. در بحث فضولی رسیدیم به دلائل صحت. دلیل اول عمومات و سیره عقلا بود. دلیل دوم احادیث و روایات. احادیث گفتیم چند طایفه است. طایفه اولا احادیثی است که در باب نکاح عبید و اماء آمده است. گرچه عبید و اماء در زمان ما منقرض شده اند، ولی این احادیث مشتمل بر تعبیراتی است که برای تمام ابواب فضولی در تمام فقه کارایی دارد. حدیث اول و دوم این طایفه رو خوندیم. 5 حدیث دیگر هم هست، اینها رو میخوانیم و یه جمع‌بندی در طایفه اولا میکنیم، میرویم انشاءالله سراغ طایفه ثانیه از احادیثی که دلالت بر صحت عقد فضولی دارد. حدیث سوم، عن عبید بن زراره وسائل، عن عبید بن زراره. این حدیث سوم حدیث 2 باب 24 دوم باب 24. این هم خوندیم. روایت عبید بن زراره ما خوندیم. ابواب نکاح العبید و الاماء، این باب 24 حدیث. 2 حدیث از زراره بود، 1 و 2 بعد زراره رو خوندیم. این حدیثیه که باب 25. بله، عن عبید بن زراره، 1 باب 25. یه حدیث هم بیشتر نداره. این حدیث یه خصوصیت تازه ای داره. بس درباره عبد مشترک میکنه، عبدی که بین 2 نفر مشترکه. یکی اجازه داده برود نکاح کند و دومی اجازه نداده است. یعنی نسبت به دومی فضولی بوده. عن ابی عبدالله علیه السلام فی عبد بین رجلین. بین رجلین یعنی چه؟ یعنی مشترک. نیمی از آن ملک این است و نیمی ملک آن. بله؟ سندش سند شاید قابل بحث باشه. ما این احادیث رو بعضیاش خوندیم سند صحیح داره، ولی مکررم تو اینها روایت ضعف یا مرسله هست، منتها متضافره، متکاسره، شاید متواتر هم باشه. بنابراین ما بی نیاز از اسناد هستیم، هرچند سند صحیح هم در میان اونها باش. ان عبدن صحیح هم داره. ان عبدن بین رجلین زوجه احداهما والآخر لا یعلم، زوجه احداهما والآخر لا یعلم ثم انه علم بعد ذلك، دومی که نمیدانست با خبر شد. الهو ان یفرق بینهما، آیا جایزه بین این عبد و همسرش جدایی بیفکند؟ الهو ان یفرق بینهما، قال للذی لم یعلم، للذی لم یعلم ولم یأذن ان یفرق بینهما، برای کسی که نمی داند و اجازه نداده جایز است زوجیت رو به هم بزند، هر دو باید اجازه بدن، یکی اجازه داده کافی نیست. و انشاء ترکه او علی نکاحه، شاهد اینجاست، و انشاء ترکه او علی نکاحه، اگرم میخواد اجازه بده. این نکته رو دقت کنید، اولا این مال عبد مشترکه که حتی اگر بخشی از عبد هم ملک دیگری باشد و اجازه نداده باشد، بازم فضولیه، کلاهما معن باید باشه تا فضولی نباشه، و اونم در سهم خودش میتواند جدا کنه، میتواند به هم بزنه کل عقد رو و میتواند هم اجازه بده. این نکته رو هم دقت کنید که برای بحث های آیندمون و بحث های بیع بسیار مفیده. وان این است اجازه حتی به فعل هم میشه، به ترک هم میشه. همین که فهمید و مانع نشد، این اجازتون. پس اجازه لفظی ما نمیخوام حتما بگه از انتولک، فعلم لازم نیست، ترک، سکوت، معل علم، ترکی که جانشین الفاظ میشه. اینم در باب اجازه کافیه و این وسعت دامنه اجازه رو نشان میده که این معنی از خیلی از روایات استفاده میشه، روایت باب نکاح، که سکوت مع العلم کافیه. بریم سراغ حدیث 4, 5 و 6. سه حدیث از سه نفر با سه مضمون قریب الافق که ما همشو یه جا ذکر میکنیم. یه حدیثش از معاویه ابن وهب، یکیش از حسن ابن زیاد تائیه. بله، این سه حدیث، حدیث باب، حدیث یک باب 26، و حدیث دوی این باب، و حدیث سه این باب، اولی مال معاویه ابن وهب، دومی هم مال معاویه ابن وهب، منتها به شکل دیگری، سومی مال حسن ابن زیاد تائی، حسن ابن زیاد تائی. سه حدیث قریب الافقن، ظاهرن مشکل داره حسن ابن زیاد تائی. بعد عرض کردم چون احادیث متضافر است و بعضی هم صحیحه، مجموع کافی است ما را. قال جاء رجل الى ابي عبد الله عليه السلام فقال اني كنت مملوكا لقوم، من مملوک قومی بودم، و اني تزوجت امراه حره بغير اذن مواليه، و اني تزوجت امراه حره به غیر اذن موالیه، ثم اعتقونی بعد ذلک، بعد مرا آزاد کردن، فاجدد نکاحی ایاها، تجدید نکاح کنم، حین اعتقتو، وقتی آزاد شدم. فقال له، امام یه راه بهتری به اونشان دادن، اکانو علمو انک تزوجت امرأتن، فهمیدن تو ازدواج کردی، و انت مملوکن لهم، این انت مملوکن لهم یعنی چه؟ در حالی که هنوز آزاد نشده بودی، اون وقتی که مملوک بودی با خبر شدن که تو رفته دست گلی به آب داده ای و ازدواج کردی امرأه حر ایرا. فقال نعم و سکتو عنی، فهمیدن و سکوت کردن، ولم یغیرو علیه، لم یغیرو علیه، ممکن است معنیش این باشه دعوا به من نکردن، ممکن است معنیش این باشه تغییر ندادند اون نکاح را. قال فقال سکوتهم انکه بعد علمهم، سکوتهم صریحه، سکوتهم انکه بعد علمهم اقرار منهم، همین سکوت اجازه است، نه اجازه لفظی نه اجازه عملی، سکوت همین کافی است، جانشین انشاء اذنه. اثبت، ثابت باش، اثبت على نکاح کل اول، بر همون نکاح اولی ثابت باش. اینم دلیل بر این است که اون فضولی با سکوت مؤثر شد و احتیاجی ندارد که دوباره تجدید کنند و تکرار کنند و به هم بزنند. حدیث دوی این باب و سه این باب هم مضمونش همینه، با خبر شدن و سکوت کردن و چیزی نگفتن، فرمود همین کافیه. خب اینا با صراحت دلالت دارد به اینکه عقد نکاح فضولی بعد از لحوق اجازه کافیه، و اجازه هم یکفی، حتی سکوت فیها، سکوت هم برای اجازه کافیه. فرق نمی کنه، صاحب اختیار اقدام نکرده، غیر صاحب اختیار اقدام کرده، مهم این است که این صاحب اختیار نبود، حالا برای خودش و برای دیگری. کسی که صاحب اختیار نیست کاری انجام داده بعدن اجازه ملحق شد میفرماین کافی مشکلی نداره. اونم همینه، اگر سکوت کرده بودند هر دو در زمانی که اینها ازدواج کرده بودند کافی بود. وقتی سکوت یک طرف کافی باشه، در دو طرف هم اگر هر دو رقیت بوده باشد هر دو کافیه.
اونا
ازدواج داده بودن که هیچی،
نه دیگه
بعد از آنی که حالا اون محل بحث مانی. ما بحثمون نکاح فضولی غیر مالک، اونو در این بحث میکنه. اون فضولی نی، اگر مالک ها اینها رو به عقد در بیارن که فضولی نی، صحیحه، بعدن هم نباید به هم بخوره. و اما حدیث هفتم، اینو دقت کنید، این حدیث دقت کنید، حدیثی است که مسئله اجازه رو به دلالت التزامی هم قناعت میکنه، فراتر از لفظ و که دلالت مطابقی باشه، فعل و سکوت و از اونها فراتره. منتها متاسفانه حدیث سندی نداره. باید اینا رو به هم زمیمه کنیم. این حدیث رو مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار از کتاب صفوت الاخبار نقل کرده و مرحوم حاجی نوری در مستدرک در جلد 15 در باب 19 از نکاح عبید و اماع حدیث 1، مستدرک جلد 15 باب 19 نکاح عبید و اماع حدیث 1، منتها در بهار هم هست، آدرس بهار شما ننوشته. قال جاء رجل الى امير المؤمنين، خوب دقت کنید حدیث رو، کسی آمد خدمت امیر المؤمنان علی علیه السلام و قال ان هذا مملوكي، دست یه نفرم گرفته آورده میگه این مملوک منه، تزوج بغیر اذنی، بدون اذن و اجازه من ازدواج کرده. فقال امیر المؤمنین، علی علیه السلام فرمود فرق بینهما انت، فرق، تفرقه کن، راضی نیستی جداشون کن، فرق بینهما انت، بین اینها تفرقه ایجاد کن. اون مولا هم شیر شد وقتی اینو شنید. فلتفت الرجل الى مملوکه، اون مالک به مملوک شروع کرد، فقال یا خبیث طلق امرأتک، خبیث طلاق بده. فقال امیر المؤمنین، علی علیه السلام فرمود رها کن این عبدو، اختیار دست خودشه. فقال للعبد ان شئت فطلق و ان شئت فامسک، میخوای طلاق بده میخوای نده. ما تعجب کرد، شما به من فرمودی تو اختیار داری اینا رو جدا کنی، حالا به این عبد میگی میخوای ول کن میخوای ول. حضرت فرمود همین که گفتی طلق معنیش این است ازدواج اجازه دادی، امضا کردی ازدواج، که میگی طلاق، طلاق فرع بر ازدواجه، پس به دلالت التزامی از طلق اجازه نکاح دادی. حالا مایل بود اجازه دادی طلاق میده، مایل نبود طلاق نمیده. فقال امیر المؤمنین للعبد ان شئت فطلق و ان شئت فامسک، ثم قال کان اجازه اجازه. مثلا بلد نباشه دلالت التزامی سر جای خودش هست. ثم قال کان قول المالک، کان قول المالک للعبد طلق امرأتک، این که مالک به عبد گفت طلاق بده، این رزن به تزویج، این به دلالت التزامی رضایت به تزویج را میرساند. فسارت طلاق عند ذلک للعبد. بله، راضی نبود، شکایت کرد، اما نفهمید ولی اجازه داد. مثل این است که گفت عجزت و ثم طلق. مسئله نمیدانست، خب ندانه آدم اگر یه مسئله ندانه اما اجازه بدهد، اجازه اجازه است، ولو به واسطه جهل به مسئله باشه، ولو للجهل به مسئله بوده باشه، اجازه اجازه است دیگه، اجازه داد. همین اندازه که گفت طلق، امضای نکاح کرد، بنابراین عبد آزاد شد. اینم بر اثر همون عصبانیت و خشونت و یا خبیث گفتن. الا نمی گفت یا خبیث، می گفت جدا بشید از هم. علی فرموده است تفرقه به دست من است، من میگم جدا بشید. اما ایم دست پاچه شد و هول شد، یا خبیث طلق گفت به دلالت التزامی اجازه داد. نه نه، حضرت تصریح میکنه کان قول المالک للعب طلق امرأتا که رزن به تزویج، این به دلالت التزامی رضایت به تزویج رو میرساند. فسار طلاق عند ذلک للعب. از اینجا معلوم میشه که در اجازه، حالا سند نداره حدیث، متاسفانه مرسله است، چون این نکته خاص رو میخوام از این حدیث ثابت کنیم، این نکته فرع بر صحت سنده. قدر مشترک بین احادیث که صحت نکاح فضولی است، اون سر جای خود، اما خصوصیات احادیث اگر ما خواستیم تکیه کنیم، باید حدیثی باشه که صاحب اون خصوصیت دارای صحت سند باشه.
خصوصیت دیگه هم هست، امکان در امام میدانسته قبلن راضی بوده، بعد از رضایت عدول کرده.
نه نه، اینا نه، اینا دیگه شما باید علم غیبی چیزی داشته باشید این حرفا رو بزنید. علم امام دخالت نداره، علم غیبشون دخالت در این مسائل نمیدادن، در مسائل شهر. خلاصه از این معلوم میشه که رضایت چهار مرحله پیدا کرد. یکی رضایت لفظی، یکی رضایت فعلی، رضایت فعلی، یکی رضایت به ترک، یکی رضایت به دلالت الالتزامیه، اون هم کافی است در مقام امضای عقد فضولی. بله، اگر مشکل سند نداشت، این دلالت التزامی هم برای ما خوب میشه. خب حالا این روایات هفتگانه رو من جمع‌بندی کنم بگذرم. چی؟ در کجا؟ باب 27. اونم سندش معنی بنان ابن محمد و حال من اونم میبینم سند، ببینم اگر اون سند داشته باشه بعد از اون میشود شاید بتونیم این دلالت التزامی رم استفاده کنیم، سند رو بررسی کنیم که بنان ابن محمده، که موسی بن قاسمه در سند، بقیهش خوبه. و اما حال این باب 27 هم حدیث یک رو یه بررسی روش میکنیم. اجازه بدید من یه مطلب لازمی اینجا، یه مطلب لازمی عرض کنم. بعضی از آیون دوشتن که این راجب عبید و اما به ما ایراد میکنن که اسلام نظام بردگی را پذیرفته و ما این روایت که میخونیم این خاطره پذیرش نظام بردگی در اسلام در نظرها تجدید میشه، با اینکه اسلام دین آزادی بشر است. من دلم میخواد توی پرانتز یه فهرستی در این زمینه برای شما عرض کنم، بقیهشو مدرکم میدم مطالعه کنید، خودتونم فکر کنید. اسلام نظام بردگی رو نپذیرفت، بلکه به عنوان یه مسئله مقطعی روی اون کار کرد که منتهی به آزادی بشر بشه. و ما از سه محور میتونیم این مسئله رو دنبال کنیم. محور اول این است که اسلام برده فروشی رو خیلی بد میدونه. شر الناس من با الناس، بدترین مردم کسی است که بی عبید و اماع کنه. شر الناس من با الناس، یا حدیثی که به همین مزامینه که بیع انسانها رو شدیدن داره منفور می شمرد. یه محوره. محور دیگر فتح ابواب کثیره کرد برای آزادی بندگان. فتح ابواب کثیره عند تحریر الاماء والعبید، که این خودش فهرست مفصلی داره، در کفارات، در مسئله مکاتبه، در تدبیر عبد مدبر، در اون ذات ولد، اون کنیزی که ذات ولد از مولا می شود که این می ماند از سهم بچهش آزاد می شود، در کفارات مختلف و به عنوان یه مستحب که به ادنا شیء آزاد می کردن. علی علیه السلام در روایات داره اعتق الفن من کد یده، هزار غلام خرید آزاد کرد از دست رنجش، نه از سهمیه غنائم، من کد یده. یا اگر بعضی شکنجه هاست که مولا نسبت به عبد کنه آزاد میشه، یا اگر شریکین احد و هما سهم خودش آزاد کنی، سهم دومی هم باید آزاد بشه، یا اگر کافر بود مسلمان شد باید آزاد بشه، باید بخرن او را از دست کافر، رو دست کافر نمونه. یعنی ابواب کثیره الی تحریر العبید والاماء اسلام گشوده. وقت اینا رو هم می‌ریزیم می‌بینیم خیلی زیاده. خود ائمه به ادنا چیزی آزاد می‌کردن، ایام عید می‌شد آزادشون می‌کردن. یکی از کنیزها یا عبید آمد یه شاخه گل داد دست امام زین العابدین، امام حسین، امام حسن، یکی از این بزرگواران بود، یه شاخه گل داد فرمود انت عورتون دو وجه الله، برو آزادی. چی کرده؟ شاخه گل دادی. تمام طرق آزادی رو به روی اینها گشود. این محور دوم. محور سوم طرق استرقاق و بست. عبد شدن و استرقاق در اسلام خیلی محدود شد، در حالی که در عصر جاهلیت بعد ناچیزی کسی عبد نمی شد. بسیاری از اقوام بودن کسی که دزدی میکرد غلام میشد، کسی که بدهکاری داشت پول نداشت بده در مقابل بدهیش غلام میشد و امثال این. اسلام فقط در جنگ ها، اونم به صورت واجب مخیر، اما منن بعدو و اما فدا، یا این که فدا باید بدن یا بدون فدا آزاد کنن، یا استرقاق. اونی رو که حاکم اسلام صلاح میدونه، تخییر بین سه چیز، فقط در جنگ ها. و مسلم در شرایط فعلی حاکم از این سه من و فدا رو انتخاب میکند، نه استرقاق را. بنابراین ابواب استرقاق و بست، ابواب آزادی رو گشود و معامله عبید و اماع رو بدترین معامله شمرد. وقتی روی اینها مطالعه کنید و مدارک و منابعی که اینها داره، ثابت میشه بر هر آدم منصفی که اسلام مخالف نظام بردگی بوده، منتها نظامی بوده قبل از اسلام تحمیل به جوامع بشری شده بوده، اسلام در صدد از بین بردن این بوده. چیزی هم نبوده یه شب و یه روز بشه آزاد کرد، چون بافت جامعه با بافت بردگی محکم گره خورده بوده. این مثل اعتیاده، چیزی نبود یه مذهبش همه بگه یه روز آزاد. چرا امضا کرد؟ برای اینکه آزادی دفعی محال بود، هم برای مالکین محال بود، هم برای عبید. عبید اگر همشون آزاد میشن از خونه بیرون میرفتن، یه مشت بیکار بیخانه و بیدانه و بدون همه چیز، یک جمعیت بیکار بیخانه و بیدانه، مثلا اگر جمعیت مدینه 10,000 نفر بود، 2,000 تا میریخت تو مدینه. مایه انواع دزدی ها، مرگ و میرها، بدبختی ها، فجایه. نمیشه در یه مسئله اجتماعی احساساتی تصمیم گرفت. ما بخوایم مواد مخدر ریشه کم بکنیم، چنون نیست یه روزه بتونیم. با قاطعیت میشه، اما راه داره این مسئله، این نظام رو باید با یک تدبیر عوض کرد. اول مالکین مقاومت میکنن همه اینها رو به خود در روز واحد آزاد کنین، ثانیاً اینا که آزاد شدن اولین بدبخت جامعه اینا هستن. خدمتی نیست به اینا. باید راه‌های آزادی رو بکشاین در دراز مدت، طرق استرقاق رو سد کنن، ضد ارزش بودن به انسان رو مشخص کنن تا منجر به یه آزادی تدریجی بی درد سر بشود. یه راه باز گذاشته، اندل مصلحه اندل مفسده، همون یه راه هم میبنده. ایمان اون زمانی بود که راهی نداشت، اسیران جنگی هیچ راهی نداشتن، نه زندان بود برای اسیران جنگی، میگرفتن اسیران چکارشون کنن؟ زندان که نبود، هر یکیشو میدادن به یه نفر استرقاق نگاه میداشتن. الان در شرایط فعلی اسیران جنگی میبرن زندان 10,000 تا باشن، احتیاج به استرقاق نداره. بنابراین راه ها رو بس، یه راه تخییری، اون هم اندل مفسده بسته میشه. منحصر به زمانی بود که راهی برای برخورد به اسیران جنگی جز استرقاق نبود. اینا را اگر دقت کنیم، عظمت احکام اسلام در نظرمون روشن میشه که چقدر حساب شده و روی برنامه. در دنیای امروز غلامان آزاد کردن، سنه شاید 1868 بود، دقیقا یادم نیست، مدتی قبل، خیلی هم ازش نمیگذره، یه قرن خورده‌ای، آزاد کردن غلامانو. جنگ های خونینی در آمریکا برای آزادی غلامان درگیر شد، خون زیادی ریخته شد. به این آسانی مسئله عملی نشد، ولی اسلامی برنامه ریزی دقیق کرده. من دو منبعم بهش اشاره بکنم. یه منبع، ما یه کتابی نوشتیم، اگر الان پیدا بشه نسخش، به نام اسلام و فراورده های دینی. فراورده های دینی یه بحث نظام بردگی در اسلامه. در تفسیر نمونه هم در ذیل ظاهرن آیات سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، در ذیل همون آیه اما من نم بعد و اما فدا، ما یه بحث اساری هم برای مسئله بردگی داریم. من تأکید میکنم برادران عزیز، این مسئله رو دقت کنید روش، گوشو و کنار افراد ناآگاه بی اطلاع از احکام اسلام نق میزنن و نمیدانن اسلام چه خدمت بزرگی کرد برای آزادی بردگان و برنامه اسلام برای آزادی بردگان چه بوده. به هر حال چون هم سوال کردن، هم میدونم محل ابتلا است در این عصر زمان در مقابل بهانه جویان بی سواد و بی اطلاع، که باید اینها رو انشاءالله مشخص بکنیم. برم سراغ طایفه دوم از روایات. این فقط یه ادعاست بدون هیچ دلیل. میگن گفتن که اسلام مادام که پیشرفت داشت بردهداری بود، هنگامی که پیشرفت اسلام متوقف شد بردهداری متوقف شد. این یه ادعای بدون دلیله. خب این منابع اسلام دیگه، اسلام تمام منابع بردگی رو بسته تا وقتی، یعنی بنی عباس این کار میکردن، بنی عباس که عملشون اسلام نیست، بنی امیه این کار میکردن، این که اسلام نیست. یعنی شما اعمال حکومت بنی عباس و بنی امیه رو به رخ ما میکشی به عنوان اسلام در حال پیشرفت؟ اسلام نبود. شما اسلام رو بیایید در منابع و متون بخوانید، نه در حکام ظالمی مثل بنی امیه و بنی عباس، اونا که اسلام نبودن. به هر حال این مسئله قابل دقت، قابل مطالعه است و از نظر ما طرح اسلام در اینجا طرح روشن، زنده و افتخار آمیزی است. طایفه ثانیه، جنبندی این روایات این شد که نکاح فضولی صحیحه، اجازه هم حداقل با سکوت اجازه هم می شود، با فعل هم می شود، با لفظ هم می شود، منتها اون دلالت التزامی رو یه بررسی و روایتی دیگر بکنیم. و از تعلیلاتی هم که در روایات صحیح بود، تعدی از باب نکاح به بیع فضولی و ابواب دیگر هم میتوان کرد. این جنبندی از طایفه اولا و روایات هفتگانه طایفه اولا. اما بریم طایفه ثانیه که شش تا روایت داریم در اونجا. اونجا هم درباره نکاح عمو نکاح کرده، میگه با اجازه صحیحه. مادر جز ولی نیست، میگه با اجازه صحیحه. برادر، میگه با اجازه صحیحه. پدر نسبت به پسر کبیر، پدر نسبت به پسر کبیر ولایتی نداره، میگه با اجازه صحیحه. نسبت به دختر کبیر هم ولایت نداره، بدون رضایت او نمیتوانه. بس در این است که آیا رضایت پدر شرط یا رضایت پدر شرط نیست. به هر حال رضایت پدر جزء علت میشه، نه تمام علت. اونایی که گفتن تمام علت قولشون شازه، اونایی که میگن شرکت میگن هم رضایت دختر و هم رضایت پدر. حالا اجازه بدید من دو سه دقیقه وقتمون باقی مونده، من یه دونه حدیثشو بخوانم. روایتی است که علی ابن مهزیار از محمد ابن الحسن الاشعری نقل میکند. حدیث دوی باب شش از ابواب عقد نکاحه. برگشتیم به روایات عقد نکاح، باب شش از ابواب عقد نکاح، حدیث دوی این باب. قال کتب بعض بنی عمی الى ابی جعفر الثانی، بعضی از عموزاده هام، ابوالحسن اشعری، محمد ابن حسن اشعری میگه، بعضی از عموزاده های من به ابو جعفر ثانی. ابو جعفر ثانی کیه؟ امام جواد علیه السلام، امام نهم سلام الله علیه مجمعین. ما تقول فی سبیت زوجها عمها، عمویش او را به ازدواج درآورد. فلما کبرت ابت، بزرگ شد ابا کرد، ابت تزویج، خب من نمیخوام. فکتب لی، امام جواد علیه السلام مرقوم داشتن، لا تکره علا ذالک والامر امرها. این عبارت رو دقت کنید، لا تکره علا ذالک، به اون تزویج مجبورش نمی کنن. والامر امرها، آیا معنی والامر امرها این است یه نکاح جدیدی بخونن یا همون امضا کنی؟ ظاهر والامر امرها یعنی اجازه ما سبق. و از این معلوم میشه قول بعض عامه که میگفتن در فاصله نزدیک، فاصله نزدیک هم لازم نی، معلوم نی چند ساله بوده این دختر که ازدواج کردن، حالا بزرگ شده، شاید 5 سال فاصله شده، بعد از آن که 5 سال بزرگ شد الامر امرها، اگر خواست اجازه میده نکاح مؤثر میشه، نخواست نه. فاصله زمانی هم در اینجا معلوم میشه خیلی مؤثر نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.